خب وارد مبحث انرژی بشیم. این روزا دیگه مردم خیلی دارن احساسش میکنن کمبود انرژی رو، و اصلا کلا ادبیات ناترازی انرژی یه اپیدمی تو کشور شده و
تازه دارن احساس میکنن.
بله رسما تو زمستون ما شاهد قطعی برق نبودیم که به لطف حالا این نمیدونم چی اسمشو بذاریم، ما شاهد قطعی برق هم شدیم و اخیراً هم باعث شده که وزارت نفت و نیرو به جون هم بیافتن و وزارت نیرو بگه مقصر توی، وزارت نفت بگه مقصر توی، و خروجیش هم خاموشی های گسترده. حالا ما بیایم تو بخش خودرو نگاه کنیم، تو ناترازی بنزین، تو ناترازی گازوئیل، تو ناترازی گاز. حالا تو بین بحثان فرمودید که ما عدم و نفعمون از ناترازی انرژی طبق گفته حالا یکی از مسئولین حدود 500 همته، و این اصلا شوخی نیستش. 500 همت از ناترازی انرژی آدم میخواد عدم و نفع بگیره. راه حل ما واسه خروج از این
آمار قطعا غلطه. آمار قطعا غلطه.
آمار الکی.
آره.
حالا کی گفته بود اینو؟
اینو با به نقل از یکی از نمایندهای مجلس گفته.
من نمیدونم کی. حالا
ازش غلطه.
و خب حالا کلیت حرف اینه که عدم و نفع اون ناترازی انرژی زیاده. حالا بله. عددش مشخص نباشه
ولی چه چیزی عربستان کنار ما داره نفع میشه، انقدر بله. سرمایه داره که ترامپ میگه بیا یه تریلیون دلار بیا اینجا سرمایه گذاری، از ما جنس بخر سرمایه گذاری کن تا کاری نداشته باشم، اول مسافرت بیام اونجا. یعنی کشورهای نفخیز، کشوری که انرژی دارن، انرژی فسیلی دارن، میتونن پول خوبی در بیارن. طبعا معنیش اینه، یکی از معانیش اینه.
خب حالا ما میخوایم به صورت تخصصی بررسی کنیم چی شد که ما یک کشور بزرگ تولید کننده نفت و گاز دنیا تبدیل به هم وارد کننده انرژی داره میشه، و الان هم که رسما نمیدونیم باید چیکار کنیم. به کمبود انرژی، ناترازی انرژی، کسری انرژی، با یه سری ادبیات جدید باید تولید کنیم که این انرژی خودمون رو توجیه کنیم. چی شد که اصلا به این حوزه رسیدیم؟ آیه
خواهش می‌کنم. انرژی واقعا قصه پرقصه‌ایه در تاریخ ایران، و از دهه 50 داستان درست کرد به خاطر سیاست‌های دولت وقت که کشور رو با درآمدهای نفتی به بیماری هلندی مبتلا کرد، سرکوب ارزی شدیدی پیاده کرد، و باعث شد که اون دهه درخشان 40 از منظرهایی علی‌رغم ناتعادل‌هاش از بین بره. بعد از انقلاب غیر از دولت شهید رجایی که واقعا دولت خاصیه و قیمت بنزین از 1 تومان کرد 3 تومان، و خیلی‌ها میگفتن که این کارو نباید بکنی، گفتش که من به مرد 2% مردم یارانه نمیدم. موقع 2% خود رو داشتن. ما یارانه بر مصرف و بعد از انقلاب اختراع کردیم. دولت چپ آقای موسوی در دهه 60 این کارو کرد، و تنها کشور دنیا هم هستیم که بگیم مصرف بیشتر یارانه بیشتر. مثلا فلسفه یارانه یا پرداخت انتقالی،
دولتی که ریشه مارکسیستی داره این کارو کرده خیلی عجیبه. یعنی
آره واقعا
تحریک مصرف نیت خوب لیبرال ها و سرمایه‌دارای طبعا اینجوری
هستند دقیقاً. یعنی خودش علیه خودشه. اون اوایلشون تازه راه افتاده سیاست، عمق فاجعه نشون نمیده. هر چی میگذره این شکاف بیشتر میشه، بیشتر آدم بحران احساس میکنه. در دهه 70 که شعار تعدیل اقتصادی بود دیگه، میگفتن میخوان نسخه بانک جهانی پیاده کنن، میگن که هم منطق همون منطق اصلا دست نزدن. یعنی اون طبقه الیت برخوردار به منافع خودش دست نمیزنه، از تعدیل میاد واگذاریشو اجرا میکنه که کارخونه رو بدیم به مدیران. اون موقع میگفتن واگذاری به مدیران، شرکتی که زیانده بدیم به مدیران، خب مدیران زیاندهش میکرد دیگه. نمونهش هم تو ذهنم هستشون، یک مدتی به سازمان خصوصی سازی ماس بودیم و اطلاعاتشو نسبتا یادمه. این سیاست رو ما داشتیم. در دولت آقای خاتمی گفتن که ما با تورم تعدیل کنیم، اما بازم بنزین 80 تومانی 100 تومانی بود با دلار 1000 تومان، یعنی بازم میشد 10 سنت که بازم عدد پرتی بود، تقریبا 1/4 اطراف بود. و من اون موقع یادمه ماکسیما تازه اومده بود، یکی از همکلاسای دبیرستان ما، پشت سرم دیدم یه سر بوق میاد تو کوچه، اینور اونور کردم که ماشین داشت دیدم یه در بوق میزنه، برگشتم دیدم ماکسیماست که یه چیز هیولایی بود دیگه. ماکسیماست هم لورتا ماکسیما داشتن. گفتم چیکار می‌کنی؟ گفت دو تا قاطر خریدم تو مریوان دارم گازون قاچاق می‌کنم. با این ماکسیما دار شده بود. اون منطق هنوز داره کار میکنه. ما این داستان رو داشتیم و اتلافش هم زیاد بود. در دولت هشتم خودروهای ما 4 میلیون خورده ای بود. به رکورد 80-90 میلیون لیتر بنزین رسیدیم. با 4 میلیون خودرو که اون 4 خورده خوب کامیون همه چی توش بود، اصلا بنزین مصرف نمی‌کردن. هدفمندی که اجرا شد خودروها به 16 میلیون رسیده بود. مصرف بنزین شد 60 میلیون لیتر. یک معجزه اتفاق افتاد.
تعداد خودرو
4 برابر
شده، مصرف
کمترم شد. 30 درصد هم کاهش پیدا کرد. اون تجربه چی بود؟ تجربه ویژه ایران بود که اومد نگاهی از ریشه شروع کرد. گفتش که نفت و گاز که همون حامل های انرژی اینها انفاله بیم توضیح کنیم. توضیح کنیم چیکار کنیم که برابر بدیم. یک دعوای بین مجلس دولت در گرفت اون موقع. چجوری توضیح کنیم؟ و به نظر من از همون جای خطا شکل گرفت که بخشش دولت بود، بخش زیادیش مجلس بود. یه فرمولی درست کردن که فرمول پرخطایی بود. گفتن که مردم، دولت، خانوار. گفتن که ما قیمتا رو به قیمت فو به خلیج فارس میرسونیم که نزدیکترین بازار دم دسته. وقتی میگیم بازار یعنی کدوم بازار؟ بسش رفته میگن بازار کاراست ناکاراست. وظیفه دولت اینه که اگه بازار بود که هست، اگه نیست بازار بسازن، نه قیمت گذاری بکنن. گفتن فو به خلیج فارس هست دیگه، یک بازاری داره. پس من 95 درصد شده نظر میگیرم اون یه ذره که به نفع مردم بشه دیگه. حالا با تحلیل این طرح قرار بود در دولت 9 اجرا بشه، اجرا نشد. گفتن موقعیت حساس کنونیه. بعدش 87 گفتن انتخابات. انتخابات هم که یک مقطع حساس دیگه بود و اتفاقات 88 در نهایت 89 اتفاق افتاد. و که اون موقع مرکز پژوهش‌ها آقای دکتر توکلی میگفت تورم 400 درصدی میاره. با همین منطقی که الان تعدید میکنن، میگن تورم به خاطر انرژی، تورم به خاطر نرخ ارز.
بحثش دعوای سیاسی بود دیگه، یعنی دعواهایی بود که تیپ آقای توکلی و لاریجانی و با هنر و اینها با تیم احمدی نژاد در واقع داشتن.
دقیقاً تصویر حساب سیاسی بود، ولی خب یه بزک کارشناسی میکنن دیگه. که خب علم اقتصاد اینو نمیگه. از دهه 70 دیگه تئوری فریدمن غالبه به توضیح دهنده است. حالا ما را ننده برای نولیبرالمون کنن. تئوری پولی توضیح دهنده است. توی اتفاقات کرونا و جنگ اوکراین استیگلیتس که خودش نیو کینزی است، اصلا فریدمنی نیست، اصلا قبول نداره اون نهله رو. گفت این تورم جدی نیست چون بازی پول فرقی نکرده. یه جنگی شده، زنجیره به هم خورده، سال بعد برمیگرده. درست هم که شد دیگه، الان تورم دوباره استاندارده. هدف همین سال 89 همین حدودا بود دیگه، فکر کنم دی ماه بود. رئیس جمهور وقت اعلام کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تقریبا حل شد مشکلش. برق و گاز خانگی و غیره با فاصله زیاد یک سومش تقریبا حل شد. یعنی ما میانگین یک سوم به قیمتی تعادلی رسیدیم. دولت میخواست یک باره انجام بده. گفتن این شوک درمانی است. در حالی که شوک درمانی در دنیا در اقتصاد آزاد چی میگه؟ میگه اصلا یاران بی‌معنیه. ما یارانه نمیدم، اقتصاد آزاده، برو کار کن، پولتو خرج کن دیگه، ترشیمه دیگه. میگه اقتصاد بازاره، من چرا باید تو یارانه بدم؟ دولت ها در نهایت میدن. بیکار میشی و بیکاری میده، ولی خودشو معتاد بیکاری نمیدونه. میخواد این چیزی که ناحق میدونه رو بگیره، یک باره میگیره، میشه شوک درمانی. من میگم یارانه بر مصرفه، نه یارانه به همه شما. این اصلا چیز دیگه کلا. این میشه توضیح یکسان یارانه، اصلا شوک درمانی نیست، خارج از ساحت لیبرالیسم اقتصادی هم هست.
من یادم اومد اون موقع بی بی سی این عبارت خب هدفمندی یارانه، یعنی که یارانه تا قبلش داده میشده، هنوزم میخوایم بدیم اما میخوام هدفمندش کنیم، به قشر مستضعف بدیم، به پایینیا بدیم. یک عمر بالایی داشتن میگرفتن دهکای بالا. بی بی سی میزد حس به یارانه ها، یعنی تو عبارت
آره نکته دقیقیه،
آره هوشمندانه عبارت حسب یارانه ها رو استفاده میکرد. بله اونا میفهمیدن چه اتفاقی داره میفته.
دقیقاً. و حالا یک کد دیگه عرض میکنم که چه احساس خطری شد به خاطر اقتصاد ایران. نیویورک تایمز یک مقاله نوشت که من در جلسه که آقای سید جلیلی بود از خودشون شنیدم، سال 86 بود، که گفته بود اگر ایران انرژیشو کنترل بکنه قدرت خاورمیانه میشه. ما مثلا الان که چوب حراج زدیم که الان چند عددا میخونم که ما چقدر داریم تولید میکنیم و هیچ اثری هم نداره. 89 این اتفاق افتاد با اون فرمول که بشه 3 سال پشت سر هم، یک سوم یک سوم یک سوم، که بعد از 3 سال تموم بشه دیگه. دولت میگفت یک باره، مجلس گفت نه، دخالت کرد که همینم خلاف قانون بود. اون موقع بین دولت و مجلس اختلافاتی افتاد، 70 درصد بودجه شخ میخورد دولت نهم. رئیس جمهور وقت پیش از رتاقا شکایت کرد که آقا این چه وضعیه، این لایه دولت یا طرح نماینده هاست؟ دعوا اینجوری شد. مرحوم آقای تورا شارودی روشون گذاشتن حکم که آقا قضاوت کن. خیلی طولانی شد فرآیند قضاوت. در سال 92 حکم قاضی اومد که گفتش که حد اکثر 5 درصد مجلس دست بزنه، که خیر و برکتش به دولت های روحانی رسید. قبل از دولت نهم 2 درصد بودجه دست میخورد. در کتاب اقتصاد سیاسی قشنگ و جزئیات گفته آقای بهمن احمدی توی مصاحبه‌اش. الان هم که 5 درصد دیگه، که بیشتر از این دست نمیزنن. ولی اونجا کلان ریختن به هم، گفتن یک سال نه 3 سال، با فرمولش هم ریختن به هم. گفتن یک سوم دولت، یک سوم مردم، یک سوم تولید. این تولیدش عجیب. دولت وقتی اشتباه کرد گفت من سهم نمیخوام، سهم میخواست، اون داستان ریال کردن دلار نفتی جمع میشد دیگه، تورم تموم میشد دیگه، میشد تورم متعارف.
اینا دوت اینجا استوپی کنین، توقف کن، یعنی چه اتفاق افتاد؟ یعنی اگر تمام میشد تمام شده بود دیگه.
احسن.
کاری که مجلس کرد استخوان لایزخ ما
نگه.
ما شوکه رو دادیم، هزینه‌شو دادیم، اذیته رو شدیم، بررسی و صورت گرفت، هر چی کش بشد. مثلا رئیسمون میرفت میشه با کامیوندارا تلویزیون اومد مردم رو قانع کنه فلان کنه، باید تمام میشد دیگه. این استخوان لایزخ ماند و بعد دوباره چرک کرد و هر دو سال قبلا هر چهار سال یه بار اینو تخلیه میکردن، الان به خاطر این مشکلات دیگه رسید به هر یک سال و نیم یک بار باید دوباره همین کار انجام میدی. هر بار همین الان صحبت بالا رفتن قیمت ها حامل انرژی میاد، همه میگن یا آبان 98 درست نشه. یعنی این خیلی خیانت بزرگی بود صورت گرفت، سر لج و لجبازی سیاسی بود، سر نمیدونم دعوای لج یک دو گروه هستن با هم، من نمیگم الزام هستن طرف مجلس رو بیرم، نه هر کسی خوب، اما واقعا این استخوان لای زخمون و کار خراب کرد.
این اگر دولت این کار قبول میکرد که دولت سهم داشته باشه دیگه ریال نفتی درست نمیکرد، یعنی اولا بخشی از انرژی رو درآمد خودشه دیگه میواد خرج میکرد، انفال خوب در اختیار امام دیگه، هرجوری بخواد میتونه خرج بکنه، حتما نباید مساوی باشه، حتما نباید دولت نباشه، همینجوری میشه روش کار کرد. گفتن یک سوم دولت، یک سوم تولید، یک سوم که مردم. دولت گفت آقا من نمیخوام بدیم به مردم، شد همون 45 دلار 500 تومان. تولید که رسما کلاهبرداری بود، یعنی چی؟ من این شرکت کاغذی میارم با چند تا تلفن و فشار من تولیدم دیگه، من یارانه نقدی بریز به حسابم. دور از زیربانی اصلا نرفت، گفت خب آخه تولید یعنی چی؟ الان هم میگن ما تولید کننده ایم، یه علم و کتلی دارن و سوله و چند تا فرغون و فلان، میگن ما تولید کننده ایم دیگه، پول به ما حساب ما بریز. گفت هر کی هر چی انرژی میگرفته الان با یه قیمت تخفیفی بگیره، که خودش ضد خودش رو در واقع خراب کننده بود. که آقای باهنر به درستی این حمله کرد، ولی نگفت ما خودمون کردیم. جانب تولید معنی نداره، شما اولا باید تولید بخوای کار بکنی با تنظیمگری مالیاتی و کار دیگه کارو بکنی، اصلا تخفیف در وام بانکی بده، بخش دولت تقبل بکنه، یه کار دیگه بکن. پروژه که اجرا شد تورم سال بعدش حدود ماز 12.5% سال 89 به حدود 21% سال 90 رسیدیم، با اینکه شوک ارزی هم اتفاق افتاد، تحریم های ترامپ هم اوباما هم اتفاق افتاد، و اون 400% کیچی 7-8% شاید، علم اقتصاد میگه تورم اتفاق نمیفته، شما نمیتونی بگی تورم بابت اینه بابت اینه بابت کدومش، انتظارات تورمیه، نرخ ارز پریده تو یک سال اثر میگذاره که اولی برنامه صحبت کردیم، یا کاهش ورودی نفت یا هر چیزی که هست، اینم جزء متغیرها بود، یعنی نهایتا 7-8% دیگه. یک نتیجه درخشانی داشت مصرف در کشور،
تفاوت اینا داشته میشه 400 7 8.
دقیقاً
مرکز پژوهش ها
نهاد تخصصی مجلس
تخصصی 400 نه 10
بیکس کاش
تفاوت 40 و
کوه تورم مش زاید در تعریف این موضوع.
بعد چه اتفاقی میفته؟ اقتصاد یک نوزایی توش اتفاق میفته، کور پسخانه های فرسوده هست میشن، صنایع قدیمی هست میشن، و شدت انرژی به شکل معناداری میاد پایین، و ضریب جینی ما بعد از تا سال 92 پایان دولت دهم به 36% رسید، یعنی ما رفتیم جزء کشوری اسکاندیناوی در دانشکده اقتصادی گل سرسبدی از اسکاندیناویه، آشه فرانسه است دیگه، هر چی میخوام بگن سرمایه داری خوبه، همه چی داره، اسکاندیناویو نگاه کن، حالا به اون قلزت هم نیست اما خب به هر حال مثاله. این اتفاق افتاد و
خانوار هدفندی یارانه ها مقاله میشد، اون طرفی ها به ششوره میکردن.
آقای فرزین با یک دانشمند اقتصاددان نمیدونم امریکایی بود فکر کنم مقالهش هم کردن و منتشر شد و تجربه خاصی بود. اون موقع به یک بار مجلس وارد گود شد و جلوی هدفمندی رو در سال بعد گرفت، دیگه متوقف شد، یعنی در فاز اول موند،
اون سگامی که در اون فاز اجرا بشه
گام اول خفه شد. خب عرض شد چقدر دلار از 1000 تومان شد 3000 تومان، یعنی در اون دورانی که میگن دوران سیاهه حجم پول 6 برابر شد، نرخ ارز 3 برابر شد، یعنی چی؟ یعنی تولید واقعا رشد کرده دیگه.
بله معنی دیگه
بخشیشو بله هیچ معنی دیگه نداره. در سال 92 بانک مرکزی ارز پاشی نمیکنه، در آماری بانک مرکزی این سال 92 ارز پاشی نداره، بگیم سرکوب کردیم، 93 1.5 میلیارد دلار داره ولی 92 اولا ارز پاشی نداره. خب این اتفاق میفته، جهش ارزی اتفاق میفته، دلار میشه 3000 تومان، 45 دلار میشه 15 دلار، میشه یک سوم. که این رو دوستان میگن که دیدید موافق نمیشه. همین الان هم دارن دلار زدایی 15000 تومانی اینو مثال میزنن. اون نمیدونم 45 تومن 45 دلار الان شده مثلا نیم دلار. میگن خوبی تر شکست خورده است دیگه. اصلا هدف انسازی این نبود. هدف انسازی اینه که من به قیمت بازار در دسترس که پول به خریج فارسه که نرخ ارزم طبیعتاً یک از صادره اقتصادم دیگه تجارت خارجی متعادل میکنه به اون قیمت دارم میفروشم. یعنی اگه ما میتر رو تکمیل میکردیم به هر خانه به هر نفر 120 دلار میرسید، حالا ریالش هر چی که میشه میشه دیگه، اون دیگه دلار چنده، شما 120 دلار رو داری میگیری و قیمت الان میشه 10 میلیون تومان. اگر میخواستیم همش رو چیکار بکنیم؟ در واقع اختصاص بدیم به خانوارهای ایرانی. خب این کارو نکردیم، متوقف کردیم. نرخ ارز بازی خودشو داشت، 96 دوباره جهش مجدد کرد، تورم که ادامه داشت، عملا دولت 11 همه رو پس گرفت. یعنی با مالیات تورمی تمام آثار هدفمندی پس گرفته شد، تمام مشکلی که حل شده بود قاچاق صفر شد دیگه، گازول قاچاق بشه نداشتی، معنی نداشت. خب قیمت این ور هر چی هست اون ور
مثلا از آقای زنگنه برای همین کارت سوخت رو حذف کرد دیگه. دلار فوب 700 تومان بود، قیمت بنزین 1000 تومان. چرا داشتیم ما گرونتر هم داریم میفروشیم دیگه، برای همین اصلا کارت سوخت جمع شد.
حالا فوب عمده فروشی دیگه، خود فروشی همون 1000 مثلا بود، یکی بودن مثلا برای 10 سنت 20 سنت هم کسی قاچاق نمیکنه. الان اختلاف قیمت مثلا شما گازوئیل 300 تومانه، مثلا اون برای مرز 80000 تومانه، خب 240 برابر فرقشه دیگه. این که خب
واقعا 8 سال جنگ ما یه طرف، 8 سال دولت هم یه طرف. از نظر من واقعا دفاع 8 سال دفاع مقدس بود، نمیدونم مردم بشن دفاع میکردن. هر آنچه که کسب شده بود شما ضربه جنگین اینطوری بشه، آره
شد 42
شکاف طبقاتی
دوباره شد بالا،
دوباره رفت بالا، همه اینا ریخت.
یعنی ما مشکلی که حل کرده بودیم رو دوباره با سولید کردیم متاسفانه، و بعدش هم یک مدلی اجرا کردیم مثل تکنرخی سازی فعلی که جوری اجرا میکنن که بقیه دستشون رو داغ کنن که کارو نکنن. اومدن در سال 98 به گونه افزایش قیمت دادن که نهاد امنیتی، مغز متفکر، میز تصمیم گیری نظام، هر چی اسمشو میگذارید که وحشت کنه واسه قیمت بنزین بیاد. این حاضره سالی 50 میلیارد دلار، این عددا بعد از عدد حسی بگیریم از عدد 50 میلیارد دلار، یعنی یه چیزی 30% بیش از بودجه دولت.
اون 105 میلیارد دلار واقعی رئیس جمهور میگه؟
100 اون بس روی قیمت روز نفت داره، 130 میلیارد دلار تقریبا متوسط بسای کوستون واقعیه دیگه. میگن یارانه پنهان جعلیه. آقا اصلا ما یارانه پنهان کلا جعلیه. آقا این کالا رو الان میخرن 1000 تومان در داخل، او بیرون 100000 تومانه. خب این قاچاق میشه دیگه. اختلاف فشار تو مخزن باشه بیرون بار تخلیه میشه، شما بادکنه کن بزن میترکه، چون فشار داخلش بیشتر از بیرونه. خب یه چیز خیلی ساده ای، قیمت بیرون بیشتر از این. حالا یارانه پنهان نیست، خب این چیه؟ شما اینو بفروش بهینه خرج کن، میگه هرچی مصرف بیشتر کردی پولش با دولته. ما رو به شما رو از بین میبره. من آمار رو نگاه میکردم، ما بعد از ما 1.5 ما آمریکا داریم گاز تولید میکنیم، تقریبا نصف روسیه هم داریم گاز تولید میکنیم. یعنی بخش تولید ما که تولید کنه بسیار درخشان کار کرده. ما در مجموع نفت و گاز در دنیا اولیم، داریم معادل روزی تقریبا 10 میلیون بشکه، یه ذره کمتر، مجموع انرژی که داریم تولید میکنیم. خب شما با این منبع میتونی خیلی کاری درخشانتری انجام بدی، میتونی به باق بنزینات بریزی در حد 130 میلیون لیتر که ما در سال 96 80 میلیون لیتر مصرف داشتیم با حدود مثلا 22 میلیون خودرو. الان این خودرو تقریبا 15% اضافه شده، به اون 50% اضافه شده. خب کجا رفته؟ یه مدت که منکره
ماشینا میرن دور دور اضافه تر میرن دور میزنن، کجا رفت 50%؟
اصلا منکر قاچاق بودن. حالا که تصاویر داره در میاد، خب داریم میبینیم چه جوریه. حالا اگر کار بینه چیه، ما اگر بیایم هدف انسازی رو کامل کنیم به این شکلی که مردم و خانوار این تولید و اینجور فسادا رو بذاریم کنار که به بهانه تولید بیان شرکت کاغذی پول نقدی بگیرن، اگر دولت بیاد از این سهم نصف سهم داشته باشه، یعنی 130 تا 65 میلیارد دلارش به دولت برسه، 65 تا به خانوار. خانوار که اولا احیا میشه، تقریبا به طور متوسط 15 16 میلیون 20 میلیون تومان بر خانوار میرسه. اصلا خانوار قدرت خودش خیلی خیلی فرق میکنه. به دولت چی؟ دولت تقریبا دو برابر الان چیزی که الان داره بودجهش اضافه میشه. اون وقت میتونه به کارمندش 20 میلیون تومان میده، به معلمش 12 تومان میده، به ارتشیش 12 تومان میده. خب حقوق معقولی بهش میده. اونم حقوقش رو چیکار میکنه؟ در اقتصاد خرج میکنه. میشه تقاضای معاصر تو شما بالا تحریک کردین. کار عمرانی الان انجام میدید؟ انجام نمیدید. خرج امنیتت میکنی؟ ایران با این همه برهان امنیتی تارگت آمریکاست، کمترین هزینه امنیتی در منطقه مال ماست، پولی نداریم اصلا.
نفت میدم میگه خودتون باید بفروشید چیکار میکنید؟
که اون معلومه چی از سوش در میاد، معلومه از سوش در میاد. یعنی شما میگی یه کاری میکنم که اصلا تخریبگره دیگه، مشخصه. در دنیا نهادهای امنیتی مستقیم پولشون رو جنگی میگیرن. این بودجه تو 900 میلیارد پنتاگون خوب برو دیگه، خیلی روشن و قابل حسابرسی شده. یعنی ما چرخه ایجاد کردیم در انرژی، چرخه باطله، یه بار حل کردیم اینجاش دردناکه، دوباره باز تولیدش کردیم، حالا توش موندی. حالا ترسیدن چیکارش بکنن؟ که به نظر من اگر ما به تجربه هدفمندی 89 برگردیم، بی تردید کار میکنه. تورم تولید زده، تورمه، تورم بالا نمیبره. درسته که شما میگید مثلا بنزین میشه انقدر در 300 و چند قلم کالا بنزینم هست بس این تورم میبره بالا، ولی اون 7000 میلیارد پول دیگه اتفاق نمیفته که داره چاپ میشه. خب
اصلا بزرگ میشه.
آره دیگه الان نامکشوفه. یه مقاله هم که اینجا بگم به نظرم فراموش نکنم، خوبه، میگن آقا اینا نقدینگی کم هم هست. خب نمیدونه که در ایران شما بابت 50 میلیارد دلار بنزین و گازوئیلت که 50 میلیارد دلار ریالیش نمیدی، که دو تاشو میدی. یعنی شما قیمتای نسبی رو دستکاری کردن، نیاز به اونم نقدینگی هم نداری. یعنی عدم تعادلی که صحبت میکنی که همه رو به هم میرزه، همینجا اینجا من دارم در واقع همه رو به هم ریخت.
بسیار عالی. حالا خوب بفهمید.
اون مهات و مسلمات و بحث و فرمودن رو ما در واقع اینه که ما تو کشورمون با آبکش داریم آب میبریم. من کل سادهش بکنم اینه. و داریم انرژی شب مثلا 120 میلیون نفر
سوالا
بیشتر هم اصلا بیشتر. خب داریم میدیم. چرا؟ من یه مثال برای شما دادم سر ماجرای موشکی که اتفاق افتاد، درگیری که بین ما و پاکستانیا اتفاق افتاد. یه چند روزی مرز، خب منطقه نظامی شد، مرز جدی بسته شد، یه حضور نظامی. بلوچستان و پاکستان بحران سوخت خورد.
بله.
که دلایلی که پاکستانی ها زود کوتاه آمدن، گفتن که الان بلوچستان مخواجم. یعنی چی؟ این اینجا میرفته
30% سوختش رو ایران داره میده. رویترز گزارش منتشر.
چرا؟ رویترز چرت گفته 30%، 20%، 15%. چرا؟ 200 میلیون جمعیت ایناست. جمعیت پاکستان 200 میلیون نفره. بیش از 200 میلیون. ببین یکی دو تاست. من منطقه شوت آذربایجان غربی رفتم، شهری داریم جسم شوت نزدیک ماکو، با خود قاچاقچی رفتم لبرز. لندور پر کرده بود 20 لیتر 20 لیتر این پر کرده بود، رفتم لب عرس، بدون سیم اینجوری بسته بود، این داخل نشنگ میفرستاد اون طرف، اونم پول نقد بش کرد. بله این اگه آقای نشینه من دیدم قاچاق کجاست، من برم شد نرفت تو ترون تکون نخوردی چرف مفت میزنی. من جنوبم رفتم دیدم، لنجا میمدن پر میکردن میبردن میدادن به یک کشتی های دیگه، بزرگم کشتی اماراتی بودن،
شیپ تو شیپ میکردن.
آفرین، قشنگ شیپ تو شیپ همینطور پمپ میذاشتن میکشتن، بعد دیگه میدادن به اون آبای اقیانوس پیمای چون کشتی خیلی بزرگ، که این 6 دقایق اماراتی ها رو کشتی اماراتی ها در یه سپا گرفت. من همونجا بودم، فیلماش هم هست، من سوار قایق هم و این یه بخشش عکساش در اومده پخش بوده. من همونجا بودم، آوردن قایقای اماراتی، کشتی اماراتی رو گرفتن. خب تو چقدر این تو سرفه رو قرار دادی، این که مثلا از روبرو 100 تا شلیک داره صورت میگیره مثلا سمت شما، توپ داره میزنه، تو یه دوتاش هم میگیری. بعد آدم عاقل میاد از این دوتا نسبت میگیره این اصلش چقدره، یا همین دوتا رو حساب میکنه.
بعد نهاد امنیت به جای درگیر کار خودش باشه، درگیر این کار بی خود بی ربط،
درگیر کار دیگه میشه. الان نهاد نظامی آدم مثلا حواسش رو بذاره تمرکز داشته باشه روی رژیم سرویسی، رو آخرین تکنولوژی ها فلان، که زحمت هم دارن میکشن، ما خاک پایین برادرانم رو میبوسیم. خب اما امروز باید نگرانی داشته باشی که من بتونم بخشی از بودجه خودم که نفتیه بتونم نفت بفروشم جبران کنم، نه من بتونم برم قاچاق جلوشو بگیرم، بذارم چیکار بکنم. وعده های ریاست جمهوری که کل مرز شرقی رو دیوار میکشم، اون یکی دیگه میرم خلیج فارس آسفالت میکنم، اونم میدونم. خب اینا ناشی از چیه؟ یعنی اون مسئله حل نشده. عین اینی که بالا داره سیل میاد، شما پایین داره با قاشق آب جمع میکنی. عین اینی که تهران قم و جادهشو میخ بریزی، خب بعد یکی بیاد بگه که من 10 تا پنچرگیری میزنم تو جاده، اونی که اصلاح طلب این اصولگرا بود، من 20 تا پنچرگیری میزنم تو جاده، اون یکی بگه دروغ میگه، ما بررسی کردیم 5 تاش داره میدزده میخوره، میشه 25 تا زد. الان حرف اینه برای مردم. اتفاقی گفته اینا کشور ما رو کردی کشور به صرفه برای مهاجرین مستضعف، که اونا شام بیارن بیان اینجا میان. چند تا رو میخوای خارج کنی؟ بعد مشکل امنیتی به وجود اومد، الان میگن آقا نمیدونم فلان روحانی رو با چاقو زدن، این از اتباع بود، اونم فلان جا این بود از اتباع بود، اینم از اتباع بود، داره مشکل امنیتی بود. چرا رژیم صهیونیست استفاده نکنه این فرصت؟ چرا آمریکا از این فرصت استفاده نمی‌کنه؟ دیوونه است مگه؟ کی این فرصت رو براش فراهم کرده؟ انگار که اصلا اون دشمن اومده جماعت تصمیم گرفته. واسه چیکار کنم؟ از پول خودشون استفاده کنم علیه خودشون بحران امنیتی درست کنم. میشه این؟ چرا سرمایه‌گذاری تو بخش ریلی نمیشه؟ قیمت‌ها واقعی نیست، چه بخش جاده عرض کردم نمیتونه رقابت کنه. کجاشو دست بزنن؟ اردوغان الان داره غذای ترکیه رو تو تبریز تولید میکنه. مردم میدونن؟
با گاز مفت
ایران داره از یارانه ما استفاده میکنه برای اینکه غذای مردمش ارزان‌تر در بیاره. خوشحالم اصلا آقایون، کلی ما گلخونه زدیم اونجا، حتی حمل و نقل و لحاظ کرده گفته نزدیک بشه ارزان‌تر در بیاد، به جهنم که گاز ایرانی اینجا میسوزه. وگرنه اینه که همون گلخونه که تو تبریزه اگر تو بندر عباس باشه 40 برابر تا 60 برابر کمتر گاز مصرف میکنه. اینا کی داره فراهم میکنه؟ کی داره این زمیناشو به سر هاشو میسوزه؟ همین کارو. یه دعوای سیاسی داشتم با دولت وقت، به من ربطی نه، من کاری هم ندارم، من اون موقع سن و سالمونم خیلی به این چیزا نمیخورد ما. خب اما خدا آخرت عاقبت اینا نمیدونم چی میخواد بشه که شما بیا بیت المال 85 میلیون آدم اینجوری بازی میکنه سر دعوای سیاسی تون فلان، استخون لای زخمون. الان چه کنی؟ الان به مردم پوپولیست کردی، 5 میلیارد دلار الان باید بنزین وارد کنیم، 5 نقطه 450,000 میلیارد تومان پول باید چیکار کنیم؟ چاپ کنیم از مردم دلار بخریم بدیم به اونا؟ نه قول میدیم. دولت قبل آقای مخبر میگفته که نه ما نفت میدیم بنزین میگیریم. چه فرقی میکنه نفت بفروش پول نفت میتونی باش کالا وارد کنی، قیمتا رو بیاری پایین، نفت رو میتونی باهاش زیر ساختا رو درست بکنی، این چه فرقی میکنه؟ سال بعد 8 تا و بیاری اینو پایین نگهداری. تا کی پایین نگه داریم؟ تا کی مثلا قیمتش همجوری میره بالا، ریال داره بیارزش میشه، فاصله قیمت واقعی و خب و اون چیزی که هست داره هر روز این فاصله می تا کی؟ اینی که مثلا ما میگفتیم از ابتدا بنزین رو گرون نمی‌کنیم، رو 80,000 تومان، رو 80 تک تومانی میمون، رو 100 تک تومانی. چرا از 100 تومان اصلا کم 100 تومان؟ 100 میمون دیگه. فکر کن الان توی کشور زندگی می‌کنی بنزین 100 تک تومانی بود، مضحک نبود؟
طرف بازول همونه 300 تومانه مضحک
همینه هست. طرف از بعد میان رو چی بحث می‌کنه؟ مثلا شما میگی آقا این قیمت آبه، میگن نه این آب پول بطریش پلاستیکش فلان، میفهمی چی داری میگی؟ همه چی شده این؟ من ببین برام همه جا این ادامه اتفاق یارانه سوخ هواپیما، اثر این یارانه که ما تو سوخت داریم رو قیمت بلیط چند درصده؟ سال اول من چند درصد مردم هواپیما سوار میشه؟
4 درصد شد،
کمتره. ببین چرا؟ بقیه‌اش همین، ما فرودگاه میریم چیا رو میبینیم؟ یه مش کت شلواری میبینیم که قشنگ دولتیان.
میرن ماموریت.
ماموریت دارن میرن. بعد نمازم میشه میریزن تو نمازخونهش، میگن نماز خوندن. یه سر بندگان خدا پول خودشو خریدن دارن برام میارن. خب یکی از دوستان من در عراق میگفت من یه روز نگاه کردم دیدم سوار هواپیما بشم، بلند شم بیام ایران، یه پرس چلو کباب درجه یک بخورم، برگردم برم از اون غذا تو عراق ارزون‌تر نفت. دقت کنید چه بلایی داریم سر کشورمون میاریم. چرا ناوگان ما به روز نمیشه؟ چرا بشه وقتی قیمت واقعی نیست؟ کی میاد سرمایه‌گذاری کنه؟ الان فکر کنه این شرکت‌های خطوط هوایی اینا که به شکل میگیرن دو مال اینا چیکار میکنن؟ اصلا همین قصه است. واسه که باز نکن، روزه باز نخونیم. نبود یکی بود فقط امارات میرفت برمیگشت، دستگاه امنیتی روش حساس شد و رفت بررسی کرد. بنزین برام میفروش. همه جوره می مشکل، گفتم اتبا درست کرد، مهاجرین درست کرد، همراه نقلتو خراب کرده. بعد یا بخش اعظم و بزرگی، اعظم هم نشه عظیم، حداقل مثلا عظیمی از یارانه ترکیه بعد به فقرا میرسیده اصلا نمیرسه. یعنی اون پیرمردی که تو روستا اصلا مثلا بنده خدا ماشین نداره،
نصف خودرو ندارن، بقیه تو گاز و برق و اینا کم مصرفن، پر مصرف تر باشی جایزه تو گرفته، یه چرخه
استخر بزن
عجیب غریبیه.
تو زمستون آب گرم. من کمونیستم نیستم، اون بمونه بلیتش بشه 1,000,000 تومان.
خودش خودش بده.
خودش داره خرج داره دارندگی برای زندگی بره اشغالشو بکنه. من نگاه ندارم به خدا. خب اصلا اسلامی نگاهو نداره. اما قرار نیست اون بدبخت کوخنشین هزینه یه چیز اونو بده. این فاجعه است. کجای دنیا همچین اتفاق میفته؟ تو زمستون شما گرم کننده بدین از این چیزا
هیتر
بذاری تو پیاده رو، تو پیاده رو همینجا هوای باز.
این فقط تو ایران پیدا میشه. کسی که به حراج بذاره منابعش
به پیک چیزم که رسید، مصرف که رسید، یا و کارخونه ها رو تعطیل بکنیم، بعد دم از تولید هم بزنیم 15 سال هم پشت سر هم سال اقتصادی مشخص بشه. تو هر جا خیرتون میگیم یه سراغ پوپولیسم، یه مردم کارش نکن، بریم فلان از کارخونه ها رو تعطیل کنیم، آقای فولاد تولید نکن، آقای فلان جا تعطیل کن. تا کی میخواد این مسئله ادامه پیدا بکنه؟ هر تا بخواد دست بزنه همون قصه که برید کف خیابون تا واممو بدن. خب اینجا میگه آقا آبا 98 تا
این قاچاقچی هم میگن شک نکنید، یعنی طرف قاچاقچی هست اونی که زینفن تو این چرخه.
من عرضم چیه؟ میگم باشه، این بنزینه، گازه، هرچی که هست هست، ما این مردم مال خودتون.
خب این منجر با 98 نمیشه؟
مال تو شما دیگه.
چرا 89 نمیشه؟ ببین 89 ما باشه
جا عددها رو عوض کن، 98 نه 89.
آره ما اونجا 5 برابر کردیم قیمتا رو، این 5 اینجا فقط 2 برابر کردیم، اینجوری شد. ما چجوری کار انجام میدی؟
ببین نگاه کن، سیاست گذاری مهمه، ارتباط با مردم، اقناع سازی مهمه. یه موقع است میتونی اینجا هر کر کر که بخندی به ریش مردم که من خودم این روز فهمیدم. یه موقع است بری بشینی با راننده کامیونام بشینی قانعشون کنی. خب 6 ماه وقت بذاری بگی اینه ضربو تقسیم کنی بهشون نشون. من یادم مثلا خبرنگار صدا سیمی اومد گفت آقا نگاه کنید اینقدر میگیرید اینقدر خرجتونه، و همین هم شد. آقا 45,000 تومان یعنی 44 دلار، درسته؟
بله. 45 دلار تقریبا. آره
45 دلار شما داشتی پول میدادی به مردم، الان 45 دلار بده بندگان خدا برای میگن نه میگم خدا پدرتو بیامرزه.
یعنی 4 نفر میشه،
یه نفر 4
چهارم 14 میلیون.
ببین یعنی یه حقوقه،
حداقل حقوق 7 تومنه. دو تا حقوق.
خب ببینید یه حقوق داره طرف میگیره. تا بعد بالاخره تو بیستیم این پوپولیسم رو ادامه بدیم، 8 میلیارد دلار، 12 میلیارد. من فقط اینکه این عدد بدونید این چیه، یه مثال میزنم که حس کنه مخاطب من. ببین از ما الان 380,000 سرباز، سربازمون کم شدن نسبت به اون 700,000 توی زمان 700,000 مثلا سرباز داشتیم. خب میشه 380,000. این 380,000 تا سرباز، خب الان میگن کمه، باید بیشتر هم بشه، نیاز به امنیت داریم، بر منکرش لعنت. من به اینا آقای مهندس 120,000 تا اضافه تر به شما سرباز میدم، 500,000 تا. ما 20 میلیون هم متوسط حقوق. ببین چیزی میخوام بگم، کم هم نه، یعنی خدماتی بیار 12 تومن بده، برنامه نویس بیار، ارتش سایبری درست کن 10% اینا رو بزن میشه 50,000 نفر، ارتش سایبری درست کن شخم بزن اسرائیل و بابا اسرائیل رو. مگه باید 8200 اسرائیل چند تا این سایبر مایبری داره؟ درست شد 20 میلیون متوسط میذارم، 20 میلیون 500,000 تا 12 ماه دیگه، 500,000 تا 12 6 میلیون، 6 میلیون 20 میلیون، 120,000 میلیارد. 120 همت پوغ اینا میشه،
5 میلیارد نمیشه.
خب 5 میلیارد دلار فقط بنزین مرد. یه زمانی هم یارانه، الان نمیدونم ما اگه دارید بدید شما، یه زمانی هم 60 همت فقط پول یارانه سوخت هواپیما بود. من این عدد به چند رسید؟
خب 30% رو کم کردن، یه همچین چیزی
نه شد. تفاوت آنچنانی نداره. بازم اون 30% هم کم کردن، بازم عددش خاص
نمیشه. ببینید چه اتفاقی میفته. یعنی نگاه کنید شما یه امیدی میدی به این جامعه. و اینم نمیگم اون سربازی، یعنی چی سربازی جام؟ نه، آموزش رو برن. بعد شما اینجا یه کاری رو یعنی یه امیدی بجه این طرح ببینید، بعد یه کلان طرحی شما داشته باشی، یه مسئله پلنی داشته باشی، بگید تو این طرح کلی من میخوام کشورمو نجات بدم، 7 تا کار بزرگ میخوام انجام بدم. آقای پزشکیان بیاد ما دو دستی تقدیمش میکنیم، لعنت بر پدر مادر هر کسی نکرد. ببین چی دارم میگم. خب آقا این طرح توزیع سربازی این باشه، تو اعطای زمین این باشه، مردم امید میشه، امیدوار میشه. یا مثالی من عرض کردم، آقا میادین مشترک ما، نه گازی که الان شر الان باید منظورم پارس جنوبی نیست، من میادین نفتی داریم، نمیدونم با عراق داریم، با کویت داریم، نمیدونم بگو همینا رو برده بیار، مثلا شما 51% شده مردم سامش، 49% بده به کشور دیگه، بده به امریکا، 20 به هند بده، 20%، 20% اینا به چین بده، 20% به برزیل بده، حالا کمتر بیشتر اون 1% رو نمیدونم بحث و نظرش. خب درست شد 51%شو نگه دار. چرا گفتم میادین مشترک؟ چون تو برنداری بغلیت برمی‌داره، درسته؟ بیرونه. بعد این مردم امنیتشون با امنیت این کشور گره میخوره، نمیزن یه ترقه بترک. شما الان پولی به این مردم دادی؟ نه. که مجبور شه خلق نقدینگی کنی، که تورم بیاره، که همون پول رو بیارزش کنی دوباره، عجیبشون دوباره از این دست بده، از مثلا داروغه بود اینجوری چون
سکر رو
میزد چیش دوباره میگرفت. خب میخوای اون کارو بکنی؟ نه، اقتصادت رو بزرگ کردی، به سفره کمک کردی، این چرخه باطلی که عرض کردم از پایین بهش کمک کردی. همیشه از خلق نقدینگی میخواین چرخه رو بشکونی، با پول برجا میخوای بشکونی. اینجا ببینم نفری مثلا چه میدونم تو تهران نیم متر زمین بهت میدم، 20 متر زمین بهت میدم، تو یزد 500 متر بهت میدم، یه بار اصلا رندومیش کنید، نمیدونم قرعه کشی بشه، کامپیوتر انتخاب بکنه، هر چی هر مدلی میشه روش، رو بر نحوه اجراش کارن روش کلان. این همه اینا کنار هم دیگه اون اعتبار و اعتماد و اینا رو برمیگردون. و اینا ایده خود من در مورد بحث انرژی سوای مواردی هست یعنی، نه فقط این، شما تو گاز هم باید این کارو بکنی. خب ببی این خانوار اینقدر مثل مکعب باز مال شماست، اینقدر رایگانه ها، اینقدر مصرف این رایگانه، بالای این آزاده، بذار تو زمستون خودش بره پنجره ها رو چیز بزنه،
بسته انرژی بده،
بسته انرژی بده. بله
من چند قیمتی برف... ها گول غیر قیمتی نخوره،
برف اومده قیمتی باشه، برف اومده بود، من بچه‌ام گفتش که بریم برف بازی، نگاه کردم تنجه کردم میتونیم بریم برف بازی پشت بوم. خب رفتیم پشت بوم، بعد رو زمین خب برف بریده بود و من یه نگاه کردم دیدم این کولرا برفش آب شده روش، توجهمو جلب کرد، رفتم دیدم عجب، گفتم پسرم بیا اینجا خودمو گرم کن،
خاطر نبستن
نمیبندن اصلا یادشون میره اون همینا اینجا بازه. می‌بینی؟
البته اینجا شوفاژش خاموشه.
نه، الان گرمه اینجا. من شاید به خاطر این پروژکتور هستم می‌دونم چی میگم. ببین اونجا بازه. وقتی پول اینو بده خودت می‌بندی. ما یه چیزی مسئله سخنرانی داشتیم، بعد یکی برگشت از این هیئت اومد. او من از این آقایون تثبیتیون به قولی. برگشت گفتش که او شما نمیدونم چی فلان. همینجوری داشت حرف می‌زدم، اینجا سرم چرخوندم دیدم شیشه مسجد اینقدر شکسته. زحمت نکشیدم برید نایلون بچسبونم رو. اونجا میرن درست کنن. گفتم دو دوش نگاه کن، نه همینجوری. تو همه زن زیر خنده ساکت شد. واقعیت اینه. این که خودروی ما چهار برابر بشود، مصرف کمتر بشود، تو هدفمندی یعنی چی؟ یعنی شما خال زدید. از این بهتر یعنی نمیشه.
میگه ناموفق بوده. مصرف رو کم
و به مردم
هم بهتر شده.
بعد میشه به مردم هم فشار نرسه. مردم هم بگن الحمدلله باری که الله خوب شد، واسه من بهترم شد. اون استخون لای زخمون خدا لعنت کنه مسببینش و هر کسی بود که نگذاش کار تموم بشه.
بعد شناور بود دیگه، قیمت بالا میره پولا رو.
آره عرض کردم با این زنگنه خودشون کارت سوخت جمع کنیم. چرا با بنزین ما 700 فوب الان ما 1000 داریم میفروشیم، مثلا چرا باید باشه؟ من خودم یه زمانی ایراد گرفتم، گفتم چرا ما کارت سوخت رو جمع کردن که بعدش دوباره این اتفاق بیفته. وقتی رفتم تحقیق کردم نه نه این واقعا چه اتفاقی بوده، منتها به شکلی ادامه پیدا میکرد. اون پولو بگی بده به خود مردم. من ایدم اینه، اینو باید بدیم به خود مردم بفروش. دوست داره نگه داره، دوست داره بذاره تو باکش، دوست داره خدمت. ببین حالت درست اقتصاد میره چی میگه؟ میگه من عدد و رقم میفهمم، اینو گرون میفروشم، ببین گرونش میکنم، پولشو میدم به خودت. میدونم امروز کشور ما اون چیزو نداره که به مردم بخوام چرفی رو بزنی، نمیپذیر ازت، باشه بگو میدم به خودت. یعنی از این ور ماجرا حرفو بزن، همونا فرق یه خورده که بگذره خودت توی دولت میای به مردم میگه میخوای من برات بفروشم کارشو انجام بدم، اذیت نشی تو، تو پیرمردی پیرزنی سواد نداری، هر کی میخواد بسه من دوره، من پولم نمیگیرم، از خانواده کمیته امداد شروع میکنم، از یه جاهایی شروع میکنم این کارو انجام میدم. الان 105 میلیون تن 105 میلیون لیتر فکر میکنم تولید بنزین اومش، درسته
105 میلیون.
خب روزانه بعد خیلی کار دیگه مونم، پالایشگاه دیگه مونم از کار انداختیم، تولیدات دیگر متوقف کردیم که فقط بنزین تولید کن. ببین این خیلی مهمه ها، جاهای دیگر هم داری از کارآمدی انداختیم. یه مقدارش نگه داره دولت برای رگولار کردن، برای چیز خوش که همینم باز اینجا هفتن بقیه میده به خود مردم. خب
خود مردم چطور میتونن بفروشن؟
چجوری میتونن بفروشن؟ همینجوری خونهشون رو میفروشن، هر کار دیگه میکنن، دلار دارن میفروشن، طلا میفروشن، همینجوری که به حساب هم دیگه کارت پول میزنن به حساب هم دیگه. الان کارت سوختاری که داره، زیر ساختاش هم که فراهمه. خب بنزین بزنم به سعودی، بابا میخواد بره سفر، من سیلی بنزینم انتقال بدم به کارت بابا، چه اشکالی داره؟ خودم نگه دارم، اون موقع هم حمل و نقل عمومی شکل میگیره. واقعا اون موقع هوای تهران هم پاک میشه،
یعنی شما میفهمید که ما تنها راه اصلاح نظام انرژی منتفع کردن مردمه؟
منتفع کردن مردم. و اسم سال چیه؟ مشارکت مردم نیست. خب همین. میبینی مردم وقتی مشارکت کنن اون موقع دیگه غرغر نمیکنن.
احسن.
شما یه مثال براتون بزنم. شما توی این جاده که دارید میرید، توی جاده‌ای که دارید میرید توی شمال، مثلا جاده شمال بعضی ما ترافیک میخوره. 6 ساعت 7 ساعت مردم گیر میفتن، 1 ساعت 2 ساعت. خیلی جالب دیدی پلیس از بین ماشینا داره رد میشه، مثلا همه سربان هم که اسمش میگه سلام جناب سرهنگ چه خبر چی شده؟ ببینید چون میدونن گند خودشونه. خب این میدونن یکی از خودشون این کارو کرده. اما وقتی که دیگه براشون تصمیم میگیره، هر هر کلکل میخنده جلو دوربین. منم نمیدونم عصبی میشن. عصبی میشن. تحقیر شدن اون مردم. اینو بده به خود مردم از یک جای شروع کنیم. مگه هم ترو نمیخواستن پایلوت نرفتن تو کیش اجرا نکردن. چی شد نتیجهش؟ تو کیش تازه اومدن نصفه هم نیمه هم اجرا کردن، یعنی هم به شخص میدادن هم به خودرو میدادن، یه چیز عجله افتی بود. خب اما انجام شد بسم الله. من با مدیران اون طرح صحبت کردم، خب نتیجه داده دیگه، بیا دارن اجرا کنید.
خب این افزایش قیمت
آقا اصلا نکنیم تا
افزایش قیمت
شما اینو جواب منو بده، اصلا جواب منو بده، این کارو نکنیم. چیکار کنیم؟ یه طرح بگویم ترین آقا این چیه؟
نه الان نه کنیم تر رو کنیم
5 میلیارد بکن 8 میلیارد دلار وارد داد 12 میلیارد دلار وارد داد و خلق نقدینگی کن مردم گوشت
کنن. من شما رو تکمیل کنم ببخشید، سه تا گزینه داریم.
آیا مون فقط شوک درمانی تعریف نمیشه؟ شوک درمانی با یه
کدوم افزایش قیمته؟ شما 4 نفرید، خب نفری مثلا فرض کن 30 لیتر داری میگیرید، 120 لیتر، خب 120 لیتر رو میخواد چیکار کنی؟ میخواد بفروشی؟ برو بفروشی. چند میفروشی؟
بازار داره دیگه.
خب دوست داری گرون بفروشی یا نه؟
آره قطعا.
مثلا از بی خل کردی،
درست شد؟ فروشنده ای خریدار باشی میخوای مفت بخری.
آفرین.
فروشنده میخوای خوب بفروشی.
آره شب عیده. من الان شما از این کشورها میری اصلا روز به روز قیمت های شرکت های مختلف متفاوته.
بله بله.
چون کیفیت بنزیناشون متفاوته،
سنت فرق میکنه.
اون موقع مردم همینه براشون بود، چون منتفع میشن، میگه بذار سوار دوچرخه شم برم، بذار پیاده برم. سفر غیر ضروریشو حذف میکنه. چند تا ماشین صبح میزنه بیرون شما تک سرنشین میبینید؟
خیلی الان
خیلی، برای اینکه می صرفه
با صرفه ترین خودروی شخصی الان، با صرفه ترین وسیله. شما سه تا گزینه دارید، یا مثل کشور لیبرال شوک درمانی میکنی، نه قیمت آزاده دیگه، مثلا کم و زیادش معنی نداره، قیمت دیگه نفت بشه 20 دلار میاد پایین، بشه 120 دلار میره بالا، یه گزینه است. گزینه دو اینه که ما هدف سازی اجرا کنیم، یه بار اجرا کردیم. گزینه سه اینه که نه، همین وضع هست، چون مصرف هم که افسار گسیخت میره بالا، صف درست میکنم و وایس تو صف دیگه، مثل لاتاری خودرو 30 لیتر بزن، رفتم شهرستان میگه 20 لیتر بزن، گفتم آقا 20 لیتر من سه تا برم که یه باک پر کنم؟ گفت ما گفتن لب مرز قاچاق میکنن 20 لیتر بزن. یا به صف درست کنین دیگه، در اقتصاد یا قیمت یا صفه، چیز دیگه نداره.
پس این هدفمندیه، میشه نه شوک درمانی نه تثبیت.
نه شما یارانه بر همه
انجام شده، مگه شوک داد به جامعه؟ اجرا شوک داد،
اجرا یه بار اجرا کرد،
مردم که راضی بودن که یه بار انجام شده. من نمیدونم، ما تجربه اگه کشور دیگه ای میگفت من نمیپذیرفتم. بابا ما خودمونیم که خودمون انجام دادیم. یکی میگه آقا توی بورکینافاسو انجام شده، ما نمیدونیم فرهنگ ما و اقتصاد ما تحریم با همینجا انجام شده.
اینجا بحث بر سر بدیهیات تموم نمیشه.
بعد اون موقع ببینید دولت شروع میکنه پالایشگاه زدن، چرا داره میفروشه به خود هم من
سود داره،
بخش خصوصی میاد شروع میکنه پالایشگاه زدن، اون موقع بفروش اشکالی نداره. اینکه طبقه متوسط تو هند داره گسترش پیدا میکنه که رو قطار میشینن اینور اونور میرن، اینا قرار ماشین بخرن، با اونام بنزین بفروش، اشکال نه. توسعه شکل، توسعه این شکلی شکل میگیره،
صرفه سرمایه گذاری از قیمت میاد، سیگنال قیمتو کور میکنید عملا نمیشه. ما سر بدیهیات خیلی توی کشور بحث میشه، گفتن خودروی لوکس وارد نشه 2500 به بالا، ما توی 8 سال 80 هزار تا وارد کردیم، سالی 10 هزار تا. خب این 10 هزار تا مثلا چه عددی میشه؟ مثلا 400 میلیون دلار چقدر میشه؟ مثلا هدف انسازی میگه تر شکست خورده، هدف انسازی میگه خب مصرف که کم شده، فناوری بهتر شده، ضریب جینی هم که کمتر شده.
شما دقیقاً موافقت منظورتون چیه؟
چیه؟ به چی میگید موافقت؟ من چک کنم از نظرتون موافقم. شاخص‌ها روشنن دیگه. یعنی متأسفانه چرخه انقدر ما رو گیر انداختن توی بدیهیات و به نظر من
پس ما یه تجربه موفقی داشتیم که برای اصلاح امور الان انرژیمون ناچاریم که رجوع کنیم به اون تجربه موفق، و چون نتیجه مثبت هم داده قطعا به خالم زده، بازم نمی‌تونیم
بخوایم. به خود مردم من نگفتم گرون کنم، بده هر کار دوست داشتم بکن.
بله خود مردم منتفع کنه،
خودشون تصمیم بگیرن،
خودشون تصمیم
بگیرن، مردم تصمیم بگیرن، شعور دارن، عاقلن، بالغن، میفهمن.
بسیار عالی، خیلی گفتگو خوبی بود، مباحث خیلی تخصصی. بررسی شد و ایشالله که مردم هم خوششون بیاد و بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. با تشکر از شما. اگه حرف یه باقی مونده بفرمایید که ما خدافظی کنیم.
با سلام. باعث دوربیناتون تموم شده.
زنده باشید.
هر زیاد انشالله فرصت دیگه.
انشالله. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.